ساعت 7 شامگاه در ایران، اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. سلام، خوش اومدید به مجله شامگاهی. امروز یک شنبه 22 فروردین 1400، من رضا ولیزاده هستم و تا 30 دقیقه پیش رو همراه شما. اگه در طول روز فرصت پیگیری خبرها رو نداشتیم با ما همراه شین تا خیلی سریع بپردازیم به آخرین خبرها و گزارش‌های ایران و جهان، به ویژه در روزی که حادثه جدید در تأسیسات هسته‌ای نطنز خبرساز شده. قبل از هر چیز مشروع خبرها رو میشنویم از همکارم شاهین وشیری.
با سلام. در شبان روز گذشته 258 بیمار دیگر در ایران جان خود را بر اثر ابتلا به ویروس کرونا از دست دادند. بدین ترتیب شمار کل جان باختگان بر اثر ویروس کرونا در ایران به 64490 نفر افزایش یافت. بنابر آخرین اعلام سخنگوی وزارت بهداشت، در روز یکشنبه در 24 ساعت گذشته بیش از 21000 مبتلای جدید به کووید 19 نیز در کشور شناسایی شده است. بر اساس همین آمار رسمی روزانه وزارت کشور، مجموع مبتلایان به کووید 19 در ایران به بیش از 2,070,000 نفر رسیده است. اعلام آمارهای رسمی از وزارت بهداشت در حالی است که سازمان نظام پزشکی کشور شمار قربانیان کرونا در ایران را 3 تا 4 برابر این آمار رسمی برآورد کرده است. رئیس هیئت مدیره نظام پرستاری تهران میگوید هر ماه بیش از 500 پرستار به دلیل دریافت حقوق و دستمزدهای ناچیز از ایران مهاجرت میکنند. به گزارش ایسنا، آرمین زارعیان با بیان این مطلب گفت که بر اساس آمار ثبت شده، پرستاران ایرانی بیشتر به کشورهای آمریکا، کانادا، سوئد و برخی از کشورهای حوزه خلیج فارس می‌روند. این مقام سازمان نظام پرستاری تهران با بیان اینکه متخصصان رشته پرستاری در ایران پس از مهاجرت دستمزدهایی در حدود 5000 یورو دریافت می‌کنند، افزود که با حقوق‌های اندک فعلی نمی‌توان از مهاجرت این گروه جلوگیری کرد. بازنشستگان تأمین اجتماعی روز یکشنبه برای سومین بار در سال جاری در چندین شهر ایران تجمع کردند. این تجمع‌ها از جمله در خرم‌آباد، ایلام، تهران، کرج، تبریز، زنجان، بهشهر، عراق، شیراز و اهواز برگزار شدند. تجمع کنندگان در شهرهایی چون تهران، اهواز، قزوین، عراق و اصفهان شعار دادند که در انتخابات رأی نخواهند داد. بازنشستگان تامین اجتماعی خواستار اجرای دقیق قانون همسازی حقوقها و برابر با بازنشستگان لشکری و کشوری و همچنین برخورداری از بیمه رایگان هستند. نایب رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس میگوید با توجه به اینکه به گفته او حاکمیت فضای مجازی از دست حکومت خارج شده، بسیار حائز اهمیت است که با همکاری با چینی ها این کنترل دوباره برقرار شود. به گزارش خبرگزاری مهر، محمود نبویان با اشاره به جزئیات تازه‌ای از سند همکاری 25 ساله ایران و چین از اعمال کنترل بر فضای مجازی و موتورهای جستجوگر، پیام رسان‌های اجتماعی و ایمیل ها به عنوان موارد مد نظر این سند نام برده است. به گفته عضو کمیسیون اصل 90، طبق سند همکاری 25 ساله قرار است چین با ایران سرمایه گذاری مشترک کند تا حکومت ایران بتواند در افغانستان، پاکستان، عراق و سوریه نیروگاه برق ایجاد کند. ساعتی پس از اعلام دولت ایران مبنی بر وقوع حادثه‌ای در بخشی از شبکه توزیع برق تأسیسات غنی‌سازی نطنز، شبکه دولتی کان اسرائیل خبر داد که این حادثه کار اسرائیل و نتیجه حمله جدید سایبری این کشور به ایران بوده است. این شبکه منبع خبر خود را اعلام نکرده. پیشتر بهروز کمالوندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران، بدون اشاره به جزئیات حادثه رخ داده گفته بود که این حادثه صدمات انسانی و آلودگی به دنبال نداشته است.
سپاسگزارم از شاهین بشیری و در ادامه مجله شامگاهی. تهران در شرایط وخیم کرونا تنها در یک روز از 6000 مراجعه به بیمارستان‌ها 1000 نفر بستری شدند. یک شبکه خبری دولتی اسرائیل وقوع حادثه جدید در تأسیسات اتمی نتنز را نتیجه ی حمله سایبری اسرائیل دانست.
رفی ماهای اسرائیلی صحبت کردن که ما بیشتر به طرف اقدامات نظامی حتی خواهیم رفت. می‌بینیم که همچنان دستشون بازه، حفره‌های امنیتی در ایران اونقدر هست که اینها از طرق مختلف اقدام بکنن و دارن ضربات خودشون رو می‌زنن.
شکایت نمایندگان مجلس از حسن روحانی به قوه قضاییه به دلیل خودداری از اجرای 13 فقره قانون مصوب مجلس. افشین سهرابزاده پناهجوی بازداشت شده در ترکیه که در معرض خطر فرستاده شدن به ایران است، درباره او هم خواهیم شنید.
به اداره مهاجرت مراجعه میکنه که همونجا توسط پلیس مهاجرت شهر اسکیشهیر بازداشت میشه و دلیل بازداشت رو مطرح نمیکنن.
همراه ما بمانید، همه اینها رو خواهید شنید از رادیو فردا. گزارش‌های رسمی از شیوع کرونا در تهران نشان می‌دهد تعداد قربانیان کرونا در تهران روزانه به بیش از 70 تن رسیده است و در طول یک روز از 6000 مراجعه کننده به بیمارستان‌های شهر تهران 1000 بیمار بستری شدند. به گفته نادر توکلی، معاون درمان ستاد مقابله با کرونا استان تهران، ناتوانی در شروع واکسیناسیون عمومی یکی از دلایل بحران کنونی است. سپید بهکام گزارش می‌دهد.
ثبت یک رکورد دیگر در آمارهای رسمی وزارت بهداشت و مرگ 258 نفر در شبانه روز گذشته. بنابر آمارهای رسمی وزارت بهداشت، در 24 ساعت گذشته بیش از 21000 بیمار مبتلا به ویروس کرونا هم در ایران شناسایی شده. این آمارهای نگران کننده در حالی منتشر شده که بسیاری از منابع مستقل بر این باورند که آمارهای واقعی 3 و 4 برابر آمارهای منتشر شده به صورت رسمی است. علیرضا زالی، رئیس ستاد مقابله با کرونا در تهران، گفته تنها در 24 ساعت منتهی به 21 فروردین در هر 16 دقیقه یک نفر و در مجموع 70 نفر در تهران قربانی کرونا شدند. پس از مدت‌ها ابراز نگرانی توسط برخی کارشناسان، ستاد مقابله با کرونا در نهایت برای مقابله با گسترش خیز 4 کرونا و با توجه به ورود تهران و بسیاری از شهرهای بزرگ ایران به وضعیت قرمز، اعلام کرد از روز شنبه 21 فروردین به مدت 10 روز بسیاری از اصناف اجازه فعالیت نخواهند داشت. این تعطیلی‌ها البته ممکن است پس از 10 روز نیز بسته به شرایط ادامه داشته باشد. محدودیت‌ها اعمال شد، اما تصاویر و ویدیوهای منتشر شده در وبسایت‌ها و شبکه‌های اجتماعی از ترافیک سنگین در تهران حکایت داشت و تقریباً همه وسایل حمل و نقل عمومی با ازدحام جمعیت روبرو بود. به گفته علیرضا زالی، تهران در نخستین روز تعطیلات با روزهای پیش تفاوتی نکرده بود و او پیشنهاد کرد که شهر را باید قرنطینه کرد، روشی که در ابتدای شیوع کرونا مسئولان جمهوری اسلامی آن را مربوط به قرون وسطا دانستند. علیرضا رئیسی، سخنگوی ستاد مقابله با کرونا، در گفتگو با سیمای جمهوری اسلامی گفته تا کنون چنین شرایطی را تجربه نکرده بودیم.
شرایطی که داره تکرار میشه، من فکر میکنم شاید تا حالا تجربه نکردیم.
با این وجود انگار وضع قرار است از این هم بدتر شود. سعید نمکی، وزیر بهداشت ایران، گفته در هفته جاری و هفته آینده رنگ بندی شهرها به سمت قرمزتر شدن و حتی سیاه شدن پیش می رود.
اون چه که امروز در رابطه با بیماران بستری می بینید حاصل صفهای طولانی خرید مرغ و بقیه مایحتاج مردم در شب عید و بعد از اون دوره همی ها و شروع آثار سفرها ناشی از جابجایی هاست. هنوز ما هفته آینده منتظر یک خیز سنگین تر از متاسفانه موارد بستری در کشور هستیم.
بانک در ماه‌های اخیر بارها کارشناسان و برخی مقامات وزارت بهداشت ایران درباره اوجگیری کرونا در صورت عدم ایجاد محدودیت در نوروز هشدار داده بودند، اما دولت حسن روحانی هیچ محدودیت جدی اعمال نکرد و بدون نظارت جدی تنها از مردم خواست به مناطق قرمز سفر نکنند. رضا کرمی محمدی، رئیس سازمان مدیریت بحران شهر تهران، گفته که وزارت بهداشت پیش از عید برای اعمال محدودیت محدودیت‌ها در تعطیلات نوروز چه در تهران و چه سطح کشور اقدامی انجام نداد و این با موضع‌گیری‌ها و اعتراض‌های این روزهای وزارت بهداشت تناقض دارد. پیام تبرسی، رئیس بخش عفونی بیمارستان مسیح دانشوری نیز گفته مقصر هم حاکمیت و کسانی‌اند که به گفته او ساده انگاری کردند و راه‌ها را نبستند و فقط گفتند مردم در سفر پروتکل‌ها را رعایت کنند، در صورتی که مطمئن بودند کسانی که به سفر می‌روند پروتکلی رعایت نمی‌کنند و مردم هم مقصرند. در همین حال محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران با گلایه از دادن وعده‌های بدون پشتوانه در مورد واکسیناسیون توسط مسئولان گفته این وضعیت همه را نگران کرده و تأکید کرده که با افزایش فوتی‌های تهران باید فکر جدی برای تأمین واکسن کرد. نادر توکلی معاون درمان ستاد مقابله با کرونا استان تهران ناتوانی در شروع واکسیناسیون عمومی را یکی از دلایل بحران کنونی دانسته. او گفته اگر یک سوم جمعیت یعنی حدود 25 میلیون نفر واکسینه شوند به کاهش شدت بیماری کمک بسیاری خواهد کرد. با این وجود پیام تبرسی رئیس بخش عفونی بیمارستان مسیح دانشوری گفته که برای تزریق واکسن به 80 میلیون نفر سرعت واکسیناسیون ما اصلا مناسب نیست.
واکسیناسیون در کرونا واکسیناسیون فردی زیاد اهمیتی نداره. یعنی من به تنهایی بزنم شما بزنید فایده نداره. باید یک برنامه‌ای باشه 70% مردم باید واکسن بزنن، برنامه مدونی هم باید باشه. این سرعتی که ما داریم می‌ریم سرعت مقبولی نیست. چون ما اگر بخوایم واکسن بزنیم 80 میلیون نفر رو، مثلا شما بخوای تو یک سال بخوای بزنی، مثلا شما ماهی 5 میلیون نفر شما باید بزنید. با این سرعت ما نمیتونیم به ماهی 5 میلیون نفر برسیم.
آقای تبرسی تاکید کرده که با وضعیت کنونی به نظر نمیرسد که تا 6 ماه نخست سال 1401 هم بتوانیم واکسیناسیون کرونا در ایران را به اتمام برسانیم.
سپیده بهکام گزارش میداد. شبکه خبری دولتی کان در اسرائیل امروز اعلام کرد وقوع خرابکاری در تأسیسات اتمی نتنز در پی یک حمله جدید سایبری اسرائیل به ایران صورت گرفته است. ساعتی پیش از اعلام این خبر دولت ایران تایید کرده بود که حادثه‌ای در بخشی از شبکه توزیع برق تأسیسات غنی‌سازی این مرکز رخ داده است. کمی پیشتر گفتگوی داشتم با حبیب حسینی فر، تحلیلگر مسائل خاورمیانه و سیاسی مقیم آلمان، و ابتدا در مورد همزمانی حادثه جدید در تأسیسات اتمی نتنز و مذاکرات احیای برجام از او پرسیدم. حبیب حسینی فر:
خب در نظر بگیریم این حادثه با سه مثلا حادثه دیگه یا اتفاق دیگه مقارنه. یکی همین صحبتی که شما کردید که برسات مذاکرات وین در جریان برای احیای برجام، چیزی که خب اسرائیلی ها به تأکید و تصریح گفتن که مخالف این مثلا برجام هستن و باید کلن برنامه غنی‌سازی ایران تعطیل بشه. از طرفی خب دیروز روز اصطلاح ملی صنعت فناوری هفتگی در ایران بوده و اعلام کردن که 130 اصطلاح دستاورد جدید داشتن، کلی اصطلاح صحبت شده در ایران و این زمینه. خب روز بعدش بلافاصله این اتفاق میفته و در این حال خب وزیر دفاع آمریکا هم در اسرائیل و اونجا دارن صحبت میکنن. به همه اینا به هر صورت خب سیگنالایی که اسرائیل فرستاده به طرفهای مختلف، منتها خب اینی که اصولا این ضربه رو داره اسرائیل اگر زده باشه قطعی باشه در این چارچوبه که اول موضع ایران رو تضعیف بکنه، یعنی اینکه روی میز اگر میتونست ایران این سانتریفوژا رو بیاره و به عنوان اهرم قدرتش، به عنوان امتیازی که میتونست سر شیشه رسولا معامله بکنه بیاد و مثلا منو بده، این خب تا حدودی از دست ایران گرفته میشه. در این حال تاگ اسلام بارز شدن مخالفت هرچی بیشتر اسرائیل با این مذاکرات با وضعیت هسته‌ای ایران هستش و اینی که خب ظرف ماهای اسرائیلی صحبت کردن که ما بیشتر به طرف اقدامات نظامی حتی خواهیم رفت، ولی میبینیم که همچنان دستشون بازه. حفره‌های امنیتی در ایران اونقدر هست که اینها از طرق مختلف اقدام بکنن و دارن خب ضربات خودشون رو میزنن، نه تنها در این عرصه، خب در عرصه مسائل مربوط به کشتیرانی و همکاری هایی که با کشورهای عرب و منطقه دارن هم دارن به نوعی برنامه خودشون رو پیش میبرن علیه جمهوری اسلامی و ایران.
آقای حسینی پر، چه تصویری از برنامه هسته ایران به ما میده؟ این میزان آسیب پذیری تأسیسات هسته‌ای که اسرائیل، حالا در گذشته گفته شده در نیویورک تایمز در اون زمان در مورد انفجار تیر ماه در تأسیسات نتنز گفت که ظاهراً کار اسرائیل بوده، حالا خود اسرائیل شبکه تلویزیونیش میگه که البته بدون اعلام منبع میگه که این کار اسرائیل بوده.
اصولا اسرائیلی ها هم به اعتبار این که به طور اسلام مجردن مخالفن که هیچ کشوری در منطقه بخواد انحصار هسته‌ای شون رو از بین ببره و معتقدن که با تنها مونوپول هسته‌ای در دست خودشون باقی بمونه، استراتژی اصلا توازن استراتژیک به ضررشون به هم نخوره. اینه که حالا یک کشوری مثل ایران که حساب جمهوری اسلامی داره شعار نابودی اسرائیل رو بخواد بده، میخواد به یک طرف کمچین صنعت و فناوری بره، بیش از پیش مسئله رو حساس کرده. با ما نگاه میکنیم میبینیم ظرف تمام این سالها از زمانی که خب برسر به طور مشکوکی اون مرکز تولید موشک رو زدن، آقای تهرانی اونجا کشته شد، پدر موشکی ایران، تا بیان جریان استکنت، تا بیان مثلا کشته شدن مثلا محققان هسته‌ای تو ایران در خودروهاشون، چه مسئله مثلا مربوط به همین مثلا در تیر ماه گذشته یا امروز، اینها همه رو ببینیم که خب اسرائیل ها امکانات گسترده‌ای دارن با توجه به سیستم اطلاعاتی نسبتاً پیچیده و پیشرفته‌ای که دارن، میتونن از حفره های امنیتی ایران استفاده بکنن و راحت هم خب دارن کار خودشون رو پیش میبرن. و جمهوری اسلامی نمیتونه با این تصور که فقط بتونه مسئله هسته‌ایشو حل بکنه و راجع به سایر مسائل به همون سیاست خودش از جمله در رابطه با نابودی اسرائیل ادامه بده، یک همچین چیزی معلوم شده که خب توهمه.
آقای حسینی فرد، در آستانه دیدار مجدد اعضای برجام قرار امروز لوید آستین وزیر دفاع آمریکا به اسرائیل سفر کنه. سفر وزیر دفاع آمریکا به اسرائیل چه تأثیری ممکنه در ادامه مذاکرات برجام و مجموع اتفاقات و حوادث پیش اومده داشته باشه؟
دوره آقای اوباما هم ما می‌بینیم که اسرائیلی ها مخالفت خیلی سرسختانه‌ای داشتن با مذاکرات، و اون دوره هم اگر یادمون باشه آقای پانتا به قولن وزیر دفاع اون موقع نهایتاً با نشون دادن امکاناتی که آمریکایی‌ها اگر لازم بشه میتونن حتی تأسیسات فوردو رو هم از بالا بزنند، منطقه اسرائیلی ها باید رضایت بدن که ما مذاکرات پیش ببریم و حد اکثر امکانات ایران رو محدود بکنیم، تو این زمینه بهتر میتونیم به صلاح مهار بکنیم ایران رو، پیش رفتن. الان هم به نظر میاد که با توجه به مخالفت هایی که اسرائیل داره بروز میده در سطح علنی، آمریکایی‌ها رو گوشه زیر فشار که به این مذاکرات ادامه ندن، تحریم ها رو همچنان نگه بدارن، میشه تصور کرد که خب وزیر دفاع آمریکا با یک سری صحبت ها که اینها رو آروم بکنه که خلاف منافع اسرائیل به اصطلاح چیزی به ایران داده نمیشه، و عمدتا خصوص که اگر بخواد مذاکرات بره سر خود حتی برجام، میدونی که آمریکایی‌ها حالا گرچه در این دور بخوان مسئله موشکی و مسئله سیاست ایران تو منطقه رو بذارن کنار، ولی صحبت چون اینه که ما راجع به خود برجام و اینکه تمدید به اصطلاح این مهلت محدودیت‌های ایران بیش از پیش تمدید بشه، در این حال برخی خفره‌های مربوط به نوع نظارت بر مثلا برنامه هسته ایران پوشونده بشه، راجع به اینها میگن که باید حتما صحبت بکنیم، ولی برجام در شکل قبلیش قابل ادامه نیست، چیزی که شاید اسرائیل‌ها رو تا حدودی راضی بکنه.
حبیب حسینی فرد بود، تحلیلگر مسائل خاورمیانه مقیم آلمان. تحلیل مربوط به حادثه جدید در تأسیسات اتمی نتنز رو شنیدیم، اما ببینیم امروز دقیقاً چه اتفاقی افتاده در تأسیسات اتمی نتنز. در گزارش امیر پوریا،
گزارش‌ها از احتمال نقش داشتن اسرائیل در حادثه‌ای که بار دیگر در تأسیسات هسته‌ای ایران در نتنز رخ داد حکایت می‌کنند. در حالی که تنها یک روز از اعلام راه‌اندازی دوباره مرکز مونتاژ سانتریفیوژهای پیشرفته نتنز می‌گذشت، صبح یکشنبه 22 فروردین 1400 مقام‌های جمهوری اسلامی از وقوع حادثه در این مرکز خبر می‌دهند. این مقام‌ها تایید کردند که حادثه‌ای در بخشی از شبکه توزیع برق تأسیسات غنی‌سازی نتنز رخ داده است. بهروز کمالبندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران، بدون اشاره به جزئیات این به گفته او حادثه، به خبرگزاری‌های فارس و ایسنا اعلام کرده که صدمات انسانی و آلودگی به دنبال نداشته و افزوده علل حادثه در دست بررسی است و متعاقباً اطلاع رسانی می شود. اما ساعتی بعد شبکه دولتی کان اسرائیل خبر داد که حادثه در تأسیسات اتمی نتنز کار اسرائیل و نتیجه حمله جدید سایبری این کشور به ایران بوده است. این شبکه منبع خبر خود را اعلام نکرده، اما در توضیح این حادثه یادآوری کرده است که کارگزاری کرم رایانه‌ای استاکسنت در آغاز دهه گذشته نیز کار اسرائیل بود و موجب اخلال جدی در کار سانتریفیوژهای نتنز شد. همچنین روزنامه جروزالم پست نوشته است: به نظر می‌رسد آنچه مقام‌های ایرانی حادثه می‌خوانند نتیجه حمله سایبری اسرائیل بوده و افزوده نخست وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو طی هفته گذشته با تأکید بر مقابله با تأسیسات هسته‌ای ایران بارها هشدار داده بود اسرائیل از خود در برابر تهدیدهای جمهوری اسلامی دفاع خواهد کرد. مالک شریعتی نیاسر نماینده تهران در مجلس اما در توییتی نوشته است که این حادثه بسیار مشکوک به خرابکاری و نفوذ است. او توضیح بیشتری در این زمینه نداده اما وعده داده که مجلس پس از پیگیری ابعاد و جزئیات موضوع در این زمینه اعلام نظر کند. مکول کردن ارائه اطلاعات در زمینه حادثه های رخ داده در مراکز هسته‌ای روش آشنای مسئولان در مقاطع اخیر بوده است. روز 12 تیر ماه 99 نیز در تأسیسات نطنز وقوع یک انفجار به تخریب گسترده مرکز مونتاژ سانتریفیوژ ایران منجر شد، ولی مسئولان جمهوری اسلامی تاکنون درباره علت آن انفجار توضیح دقیقی ندادند. آنچه میشنوید صدای بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی در روز بروز همان حادثه است که از صدا و سیمای حکومتی ایران پخش شد.
کارشناسا دارن بررسی میکنن ببینیم هم موضوع در واقع و ریشه و علت این حادثه رو، هم ابعاد اون رو که ببینیم چقدر خسارت هستش.
جمهوری اسلامی در ادامه شورای عالی امنیت ملی را مسئول انتشار گزارش مربوط به انفجار در این مرکز معرفی کرد، اما کیوان خسروی سخنگوی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی در آن زمان گفته بود با واکاوی آثار بجامانده از حادثه علت اصلی آن مشخص شده، اما به دلیل آنچه ملاحظات امنیتی خواند اعلام چگونگی حادثه را به زمان مناسب موکول کرد، زمانی که هنوز فرا نرسیده است. بهروز کمالوندی همان زمان درباره این حادثه گفته بود:
چون کار اصلی ما در اینجا انجام نمیشه، به هر حال هیچ تأثیری در کار غنی‌سازی ما نخواهد داشت.
اما در عمل انفجار تیر ماه سال گذشته موجب کند شدن روند تولید این نوع سانتریفیوژ در ایران شد و بر اساس گزارش روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز این رخداد برنامه هسته‌ای ایران را تا 2 سال با تأخیر مواجه می‌کند. نکته مهم این است که در طول ماه‌های گذشته گزارش‌های متعددی درباره احتمال دخالت اسرائیل در انفجار سال گذشته نطنز منتشر شده است. سخنگوی سازمان انرژی اتمی نیز آذر ماه پارسال با اشاره به انفجار در نطنز گفته بود عامل حادثه نطنز با اتفاقی که برای محسن فخری زاده افتاد یکی است و به نظر میرسد اسرائیل در این قضایا نقش دارد. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی شامگاه شنبه 21 فروردین 1400 در یک مصاحبه تلویزیونی درباره این مرکز سانتریفیوژ گفته بود: در سالن سانتریفیوژ می توانستیم 62 ماشین پیشرفته مونتاژ کنیم و این سالن را به تعبیر او دشمن زد. حالا و با این حادثه تازه باید دید اعلام دلایل این حوادث تا چه زمانی از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی به تعویق خواهد افتاد.
امیر پوریا گزارش می‌داد: درصد بالایی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی میگویند حسن روحانی از صدور دستور برای اجرای 13 فقره قانون مصوب مجلس خودداری کرده و به این خاطر مجلس اکنون از او به قوه قضاییه شکایت کرده است. علاوه بر این، رئیس کمیسیون بهداشت مجلس نیز در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه خیزش شدید دوباره کرونا را محصول بی‌تدبیری حسن روحانی دانسته و خواستار برخورد قضایی با او شده است. کمی پیشتر گفتگوی داشتم با احسان مهرابی، روزنامه‌نگار و خبرنگار پیشین مجلس مقیم آلمان، و ابتدا در مورد ضمانت اجرایی نامه رئیس کمیسیون بهداشت مجلس به قوه قضاییه پرسیدم. احسان مهرابی:
این نامه در واقع یک شکوای رسمی نیست و یک نامه هست و در واقع به لحاظ قانونی قابلیت این رو نداره که بخواد از سوی قوه قضاییه پیگیری بشه. از سوی دیگه از لحاظ آیین نامه مجلس هم چندان پیش بینی نشده که به هر حال خود رؤسای کمیسیون ها بخوان از رؤسای قوه قضاییه بخوان که فردی تحت پیگرد قانونی قرار بگیره، و همچنین مشخص نیست که توسط خود آقای شهریاری نوشته شده یا اینکه مصوبه کمیسیون بهداشت مجلس بوده. برای همین چندان جنبه اجرایی و پیگیری نداره این نامه از سوی قوه قضاییه.
خب اگر ضمانت اجرایی نداره، پس چرا این نامه رو نوشتن؟
به هر حال رؤسای کمیسیون‌های مجلس معمولاً در مواقعی برای اینکه نشون بدن که بر اون جایگاه تخصصی به هر حال احاطه دارن یا همینطور به دلایل تبلیغاتی اقدامات این چنینی انجام میدن، ولی ضرورتاً به این معنا نیست که این اقدامات جنبه اجرایی هم پیدا بکنه.
خب احسان، این موضوع که رئیس جمهوری موافق سفرهای نوروزی بوده چقدر میتونه درست باشه؟ چون ایرج حریچی معاون وزیر بهداشت توی مصاحبه تلویزیونی گفته بود که برخی در ستاد ملی مقابل با کرونا باعث شدن فرصت طلایی عید برای مهار ویروس در واقع از دست بره. وقتی هم مجری پرسید که چه کسانی، گفت که اجازه بدید اسمشون رو نگم. حالا آیا آقای حسن روحانی میتونه در واقع موافق سفرهای نوروزی بوده باشه؟
به نظر میرسه که آقای روحانی موافق بودن، چون دیروز هم به سخنان آقای حریچی واکنش تندی نشون دادن. به هر حال آقای روحانی از ابتدا به اون موضوع همگیری جمعی معتقد بودن و در هفته‌های گذشته هم اعلام کرده بودن که از نظر ایشون پیک کرونا تموم شده. همینطور به لحاظ اقتصادی ایشون و به هر حال برخی از دیگر مقامات جمله وزیر کشور فکر می‌کردن که اگر دوران اسفند و نوروز استفاده بشه و فضا باز گذاشته بشه، به هر حال تا حدودی میتونه اقتصاد گردشگری و اقتصاد بخش خصوصی حرکت بکنه، چون از نظر اونها به هر حال اون اقتصادی که در ایام اسفند یا فروردین ماه به هر حال در حال فعالیت هست مربوط به بخش خصوصی و مردم و همینطور شهرهای کوچک و شهرستانها هست و اونها احساس میکردن که به هر حال اگر اتفاقی هم افتاد میتونن ایام فروردین را تعطیل بکنن که خب دیگه بخش خصوصی چندان فعالیتی نداره. از سوی دیگه شاید آقای روحانی یا دیگر مقاماتی که موافق این سفرها بودن فکر نمی‌کردن که تا این حجم دوباره شیوع پیدا بکنه کرونا در ایران، چون بر اساس برخی از گزارش‌ها اونا فکر می‌کردن که عملاً ایران به وضعیت ایمنی جمعی رسیده.
احسان، البته به غیر از اون نامه رئیس کمیسیون بهداشت مجلس، امروز با رأی 190 نماینده مجلس گزارش کمیسیون حقوقی و قضایی درباره استنکاف حسن روحانی از ابلاغ برخی قوانین به قوه قضایی ارجاع شده. درباره این موضوع چقدر امکان پیگیری از طرف قوه قضایی وجود داره؟
برخلاف نامه رئیس کمیسیون بهداشت مجلس، این موضوع در واقع در آیین نامه مجلس دیده شده و جزء روال‌های قانونی هست که به هر حال نمایندگان ازش میتونن استفاده بکنن و تخلف مقامات رو به قوه قضاییه گزارش بدن. قوه قضاییه هم بر اساس قوانین موظف به پیگیری هست و در واقع این رأی‌گیری جنبه قانونی داشته و بر اساس قانون انجام شده. بله. اما در مقام اجرا هم ضرورتاً به این معنا نیست که حتما این شکایت ها پیگیری میشه، چون قبلا هم موارد متعددی نمایندگان از رؤسای جمهور شکایت کردن و شکایت به صورت رسمی قوه قضاییه اجرا داده شده، اما قوه قضاییه هیچ اقدامی انجام نداده و پیگیری این موضوع هم بیشتر تابع موضوعات سیاسی است تا قوانین.
احسان مهرابی بود، روزنامه‌نگار و خبرنگار پیشین مجلس، مقیم آلمان، در مورد شکایت نمایندگان مجلس شورای اسلامی از حسن روحانی به قوه قضاییه گفتگو می‌کردیم. گزارش‌ها از ترکیه از تشدید فشار بر پناهجویان ایرانی حکایت دارند. به دنبال گزارش‌های اخیر درباره امکان اخراج چند پناهجوی ایرانی از ترکیه، اینک یک پناهجوی ایرانی کرد با خطر اخراج از آن کشور روبرو شده است. بکتاش خمسه‌پور گزارش می‌دهد.
نامش افشین سهرابزاده است و 31 سال دارد. وی در صورت اخراج از ترکیه و تحویل به جمهوری اسلامی با خطر اعدام مواجه خواهد شد. افشین 18 خرداد 1388 در جریان اعتراضات سراسری ایران، در حالی که تنها 19 سال داشت، دستگیر و طی محاکمه مختصر ابتدا به اتهام محاربه به اعدام محکوم شده بود که پس از اعتراض حکمش به 25 سال حبس در تبعید تغییر یافت. افشین سهرابزاده که زاده کرمانشاه و یک کوشنده سیاسی کرد است، پس از 7 سال حبس در زندانهای رجایی شهر کرج، اوین تهران، سنندج، کرمانشاه، بندرعباس و میناب، حدود 5 سال پیش هنگام مرخصی استعلاجی راهی ترکیه شد. همسرش فرشته تاجمیری در ترکیه به رادیو فردا میگوید:
در روز دوشنبه هفته قبل، پنجم، برای گرفتن برگه خروج از شهر برای دیدن یکی از دوستان در شهر دیگه به اداره مهاجرت مراجعه میکنه که همونجا توسط پلیس مهاجرت شهر اسکی شهیر بازداشت میشه و دلیل بازداشت رو مطرح نمی کنن. با این عنوان که افشین رو به آنکارا برای سوال و جواب و یک مسئله عادی میفرستن، من رو راهی خونه کردن، اما متاسفانه عصر همون روز افشین تماس گرفت که اون رو به کمپ کایسری بردن، کمپ گیگمه دیپورتی های شهر کایسری. افشین چون از 6 ماه قبل برای تسری در روند پرونده پناهندگیش و گرفتن کشور سوم وکیل خصوصی داشتن، اما این چند روز بازداشتشون رو از دیدن وکیلش محروم کردن و این مبحث رو من با سازمان ملل در میون گذاشتم و سازمان ملل هم معتقد بود که این بازداشت غیرقانونیه، چون اگر فردی مرتکب جرمی هم شده باشه باید اول تفهیم اتهام بشه، جلسه دادرسی برگزار بشه و سپس اجرای حکم. اما این روال برای افشین طی نشد و بازداشتش خیلی سریع و سیر انجام شد. افشین رو دولت ترکیه به جرم اقدام علیه امنیت ملی بازداشت کرده و حکم دیپورتش رو 5 آوریل صادر و 7 آوریل بهشون ابلاغ کردن. وکیل پرونده روی این حکم اعتراض زده و تا روز دوشنبه این حکم به حالت تعلیق در اومده تا اینکه قاضی پرونده تعیین کنه که آیا حکم پابرجا هست و یا اینکه به ترک خاک تغییر میکنه. متاسفانه به خاطر امنیتی کردن این قضیه، دولت ترکیه همیشه در چنین مواردی که اشخاص سیاسی رو بازداشت میکنه برای اینکه دست سازمان‌ها و نهادهای حقوق بشری رو از این قضیه کوتاه کنه، جرم اقدام علیه امنیت ملی رو میزنه و قضیه رو امنیتی میکنه.
مهر امنیتی زدن به پرونده پناهجویان ایرانی در ترکیه به گونه ای یادآور پرونده های امنیتی متعدد و دنبالدار زندانیان سیاسی، عقیدتی یا مدنی است در جمهوری اسلامی. فرشته تاجمیری در مورد اینکه چه شد همسرش حدود 5 سال پیش در مرخصی استعلاجی به ترکیه پناه آورد به رادیو فردا میگوید:
به خاطر شرایط جسمانی وخیمی که داشتن، به خاطر شکنجه‌ای که متحمل میشدن در زندان‌های جمهوری اسلامی، با وثیقه 200 میلیون تومانی موفق به گرفتن مرخصی پزشکی میشن که در همون ترکیه میان. از سال 2016 خودشون رو به سازمان ملل معرفی کردن و به مدت 4 سال است که قبولی سازمان ملل رو دارن.
پیش از افشین سهرابزاده، گزارش هایی از بازداشت و احتمال اخراج چند پناهجوی ایرانی دیگر از ترکیه منتشر شده بود. آرون عسکری، کوشندی حقوق بشر در ترکیه، به رادیو فردا میگوید:
طی روزهای گذشته 5 پناهجو سیاسی و حالا اکتیویست در شهرهای دنیزلی و اسکیشهیر بازداشت شدند. 4 پناهجو به نام آقایان اسماعیل فتاحی، زینب صحافی، لیلا فرجی و محمد پور اکبری به دلیل شرکت در تجمع اعتراضی که در شهر دنیزلی انجام شد مبنی بر خروج کشور ترکیه از کنوانسیون منع خشونت علیه زنان بازداشت شدند و به کمپی در شهر آیدین جهت حالا دیپورت یا رسیدگی به پروندهشون منتقل شدن. خب فرد دیگری هم به نام آقای افشین سهرابزاده طی روزهای گذشته بازداشت شده و به کمپ گرگمه شهر کایسری منتقل شده. وضعیتشون بسیار خطرناکه، با اتهام اقدام علیه امنیت ملی مواجه شدن. به طور کلی اگر بخوایم در مورد پناهجویان در کشور ترکیه صحبت کنیم، به خصوص پناهجویان حالا سیاسی، روزنامه‌نگاران و اکتیویست، خب فشار از سمت جمهوری اسلامی بسیار زیاده بر این افراد به دلیل نزدیک جغرافیایی و حالا بعضن مسائل سیاسی به کشور ترکیه. در گذشته هم ما بر اساس اخبارهایی که منتشر شده موارد مشابهی داشتیم. 2 معترض آبانی به نام آقای تمجیدی و رجبی پس از فرار از ایران و رسوندن خودشون به کشور ترکیه توسط پلیس بازداشت میشن. حالا مشخص نیست بر اساس چه قوانینی اینا به ایران بازفرستاده شدن و خب حکم اعدام گرفتن توسط شعبه 15. و موارد دیگری هم داشتیم، رو بودن آقای حبیب اسوید، یکی از فعالان سیاسی عرب در ترکیه بود. خود دستگاه امنیتی گزارش داد آقای مسعود مولوی در آبان ماه 98 با کمک سفارت جمهوری اسلامی در ترکیه ترور شده. افراد دیگری هم بودن که حالا بازفرستاده شدن.
اینک استمداد همسر افشین سهرابزاده:
من از همه سازمان ها و نهادهای حقوق بشری خواستارم که فریاد افشین باشن و صدای افشین باشن که مانع این دیپورت غیرقانونی بشه.
فرشته تاجمیر، همسر افشین سهرابزاده، در میان سر و صدای کودک 2 ساله ایشان آراد در انتظار پدر.
بکتاش خمسه‌پور گزارش میداد و به پایان مجله شامگاهی رسیدیم. از همراهیتون بسیار سپاسگزارم. میتونید همیشه خبرها و گزارش‌ها رو در وبسایت ما به نشانی radiofarda.com هم دنبال کنید. برنامه بعدی مجله صدای دیگر از رویا کریمی مشت. شب خوش.
صدای دیگر،
صدای زنان،
حلقه امن زنان و دختران کجاست؟ آیا چهار دیواری خانه برای همه محلی امن است؟ شنیدن این برنامه برای کودکان مناسب نیست. اگر کودکی در کنار شماست، رادیوی خود را خاموش کنید. بعداً می توانید به بازپخش برنامه و یا پادکست آن بر روی وبسایت رادیو فردا گوش کنید. مهمان برنامه این هفته صدای دیگر بهار است، زنی که سالها از سوی مردی که او را پدر خود می دانست مورد آزار جنسی قرار گرفت. پس از انقلاب و پس از تحت تعقیب قرار گرفتن داییش به اتهام فعالیت‌های سیاسی، مادرش مجبور به ازدواج با مردی پاسدار شد. حاصلان ازدواج بی سرانجام بهاره بود. مادر بهاره پس از جدایی از همسر پاسدارش بار دیگر ازدواج کرد، این بار با مردی که به گفته بهاره کارمند یکی از نهادهای قضایی ایران بود. داستان بهاره از اینجا آغاز شد. از او پرسیدم آیا اولین آزار جنسی را به خاطر دارد؟
بله، اولین صحنه که من یادم میاد 3 سالم بود. ما از شهرستان محل تولدم مهاجرت کردیم به یک شهرستان دیگه توی استان دیگه. اولین صحنه که هیچ وقتم یادم نمیره زیر کرسی بود و من کنار ناپدرم، موقع نمیستم که ناپدرم خوابیده بودم و آلت جنسیشو داده بود دست من که من باهاش بازی کنم. اونو من دیدم و بعدها این چیزی که همیشه تو ذهنم هست و این که سعی میکرد که مثلا لای پای من حرکت بده، این اولین چیزی که یادمه. و میدونم که اون موقع با توجه به سن خواهرم که کی به دنیا من فهمیدم که اون موقع 3 سالم بوده.
این اتفاق تا کی ادامه پیدا کرد؟
تا 15 سالگی که به طور مستمر ادامه پیدا کرد.
آیا هیچ وقت شکل رابطه جنسی به شکل دخول هم پیدا کرد؟
بله، بعدن که بزرگتر شدم، خب مسلما من تو کوچیکی بدنم این اجازه رو نمیداده، ولی بعد که بزرگتر شدم بله.
از چه سنی؟
فکر میکنم 11-12 سالم بود دیگه اون موقع، که همون موقع فهمیدم که این دیگه یک چیز عادی نیست. و اولین بار که صحبت کردم با معلمم صحبت کردم که باعث شد که کلا از مدرسه اخراج بشم، عوضی که از من حمایت کنم.
به مادرت کی گفتی؟
به مادرم، خب اونا بعدن به مادرم گفتن، چون مادر خودم معلم بود اون زمان. ازش خواستم و این باعث شد که اصلا کلا مدرسه مو عوض کنن و من الان جای دو تا داغ روی جفت دستام دارم که بعدن دستمو داغ کردن که دیگه این حرفا رو جای دیگه نزنی.
مامانت؟
بله.
با ناپدریت هیچ رفتاری نداشت؟ هیچ واکنشی با اون نشون نداد؟
من یادم نمیاد، شاید در خفا چیزی داشت. البته من بعد اون موقع من خشم داشتم نسبت بهش و حتی تا سالیان بعد، ولی بزرگتر که شدم و فهمیدم که چه شرایطی حاکم بوده، اون هم خودش یه جور قربانی بودش و من اونو بخشیدم. خب آدم به کل تنها بود، آدم تنهایی بود و برایش هم بعد همین مشکلاتی که نسبت به دایم داشت باعث شد که اینو مجبور بازخریدش کنن. یعنی نه پشتوانه خانوادگی داشته و نه پشتوانه مادی و این در این بین بچه هم از این آقا به دنیا آورده بود. موقعی که متوجه شد، خب اینجوری شد که 2 بچه این وسط اومده تا وقتی که قضیه رو متوجه شد و این باعث شد که نتونه اونجوری که بتونه از من حمایت کنه و خودش هم این وسط گیر کرد. حالا بین خودشون چی گذشته من نمیدونم واقعا.
و بعد از اینکه مادر با خبر شد، آیا جلوی آزار جنسی تو توسط ناپدریت رو گرفت یا اون کار همچنان ادامه داشت؟
ببین نمیتونست موقع، چون کتک میزد واقعا و کتک های وحشتناکی میزد. این یه ترس، نه مادرم و بچه های خودش رو، یه کتک وحشتناک، یعنی آزارگر بود، وحشتناک بود. ما اومده بودیم یه جایی که اصلا که فامیل آشنایی هم نداشتیم، همه یه جوری گیر افتاده بودن توی اون خونه و همه هم یه جوری میدونستن این قضیه رو. میدونید همه خواهر برادران ناتنیام اونا هم همین رو میدونستن و این کار اون باعث میشد که پسرهای اون خونه هم این اجازه میخواستن به خودشون بدن که دست روز داشته باشه.
تو از که شروع به مقاومت کردی؟
من از همون کلاس 5 که فهمیدم این دیگه چیزی نیستش که عادی باشه، باهاش شروع کردم مقاومت. اولین چیزی هم که بود سعی کردم خودکشی کنم، یادم با گازوئیل خوردم. بعد سعی میکردم اصلا تنها نمونم، از بچه‌ها کمک میخواستم که منو تنها نذارن، ولی خود در هر صورت منو گیر میداخت. اینجا ما باغ داشتیم، بچه‌ها رو میفرستاد دنبال یه کسی. جرأت کشم جرأت مخالفت نداشت، به هیچ عنوان جرأت مخالفت نداشت. حالا کوچیک‌تر و بزرگ‌تر رو نمیدونم، شاید اونام راضی بودن، ولی اونایی که همسن و سال کوچیک‌تر بودن جرأت نداشتن. بنابراین من گیر میافتادم همیشه به هر چقدر که چیز میکردم گیر میافتادم. این مثلا باعث میشه یک دو سه ماهی کار به کار من نداشت ولی باز دوباره شروع میشد. سعی میکردم با بچه ها هماهنگ باشم که منو تنها نذارن. مادرم سعی میکرد که مثلا تنها منو نذاره. خب ناگزیر بود، مجبور میشد داره برای یه کاری بیرون یه کاری بکنه. اون زمان بود که من تمام استرسم به من وارد میشد. 15 سالگی کلاس اول دبیرستان بودم، اینو با یکی از دوستان در میون گذاشتم. پدرش سرهنگ بود که به باباش گفته بود، باباش گفته بود که میتونه بره شکایت کنه. منم اول اقدام قانونی که کردم اون موقع رفتم شکایت کردم. شکایت که کردم خب دیگه خونه نرفتم. بعد اون موقع تو شهرستان که محل زندگیم بود چیزی به نام حمایت از زنان و خانم زنان و اینها نبود. منو بردن همونجایی که مثلا بازداشتیای زنو میبرن. بعد اون دو تا خانمی که اونجا کار میکردن متوجه قضیه فکر من مجرمم. تمام کمربند بند کفش اینا همه چی منو باز کردن، مثل باز من فرستادن تو بازداشت که توی اعتراض میداد. ولی من اصلا خیلی خوشحال بودم که یه شب راحت بدون استرس اینکه کسی میخواد سراغ من بیاد اتفاق بر من بیفته راحت برای خودم اونجا خوابیدم. اون شب شب راحتی بود برام تا روز دادگاه شد که روز دادگاه مادرم خیلی گریه کرد و به این حرفی زد که یادم نمیده، ولی این باعث شد که من قوی‌تر از اون چیزی که هستم باشم و بفهمم که جز خودم کسی رو ندارم. به من گفتش که تو که قربانی شدی ولی نذار زندگی ستاره رو محمدم خراب بشه. اون دوتا هم این وسط هستن، اونا دیگه همش به یه چشم میگن پدرشون یه امکان اعدامش وجود داره، میگن پدرشون اینجوری بوده زندگیشون خراب میشه. من این جمله رو خیلی برام سنگین تموم شد ولی قبولش کردم و به قاضی گفت برو به قاضی بگو اینا رو توی کتابی چیزی خوندی. که من اینو گفتم ولی قاضی همونجا گفت خانم من اینجا کسی جلوی من بشینه من نمی‌فهمم کی راست میگه کی دروغ میگه. از مادرم تعهد گرفت که گفت باید بیشتر مواظب این بچه باشی، باید اگر بار دیگه بیاد همچین تو شما وقت خود شما من مقصر میدونم. اون چیزایی که یادم میاد به من پول نمیداد که من تا مدرسه با ماشین برم. من پیاده میرفتم، خیلی خوشحال بودم که موقع برگشت زمان دیزل به خونه میرسن. دوست داشتم 3 کیلومتر پیش مثلا 3000 کیلومتر با مدیرا مدرسه اینا در میون گذاشته بودم با معلم ادبیات هم همینطور که یه بار حتی اومده بود تو مدرسه دنبالم تو ساعت مدرسه ببینه که مثلا بدونه. دفعه شوک شدم دیدم اونجا تمام دستت پا میلرزید که این چرا اومده تو حیات مدرسه، ولی بدون اینکه منو نشون بدن ردش کردم محترمانه رفت. بعد مدیر اومد گفت اومده و گفتم میخواد دوباره چشم پزشکی.
چطوری از اون موقعیت خارج شدی؟ چجوری از خونه خارج شدی؟ کی تونستی پایان بدی به این همه آزار؟
سالی بود که دیپلم گرفتم فکر کنم سال 80 یه بار مامانم دیر اومد. این سعی میکرد همیشه قبل از اینکه از مدرسه میام بیام نمیدونم کجا کی کرده بود دیر. من اومدم خونه لباسامو در نیوردم. میدونی اگه برم تو اتاق لباسام در بیارم زمین سازیش این میگه بر لباسات در بیارم. من همین که دست و پا میزدم پریدم بیرون رفتم توی کوچه پا برهنه وای استادم تا مادرم بیاد، چون میدونستم دیگه نمیتونه بیرون توی کوچه بیاد سر صدا کنه. مادرم اومد میگفت همین که دیدم پای پا برهنه وای استادی فهمیدم که چه اتفاقی افتاده. اومدم تو خونه شروع کردم به دعوا. اینو یادم که مامانم دعوا میکرد باهاش. میگه من اومدم تو لباسامو در آوردم شروع کرد به کتک زدن من که داداشم اومد مثلا داداشم ناتن اومد جلوشو بگیری که اونم کتک زد. اون اصلا طوری بد خورد زمین که اصلا بیرون شد. دیگه من رفتم یه زمین بغل خونم بود، من رفتم اونجا نشستم گفتم دیگه تمومه، گفتم امروز دیگه همه چی تمومه. به داداشم دو تا دمپایی برام انداخت ولی روسری نداشتم ولی اصلا برام مهم نبود که چه اتفاقی میفته. سر ظهر بود همینجوری میدویدم رفتم خونه یکی از همکلاسیام که هم محل زندگیمون زندگی میکرد که خودش مادرش خود شده بود با دایش زندگی میکرد. من رفتم اونجا و دیگه از همون موقع اونجا موندم. اونا یه اتاق بالا داشتن، یه طبقه دومو نیمه کاره ساخته بودن ولی همون دستشویی و یه اتاق داشت. اونا دادم به من دیگه مامانم خرجم و اینا رو می آورد اونجا مثلا میداد به اونا. اونا خیلی کمکم کردن، پشتیبانی کردن، از حمایتم کردن. دایش همیشه ما رو می برد مدرسه و می آورد که اون تو راه ما رو نبینه. دیپلممو گرفتم همونجا دیگه رفتم دانشگاه و کلا دیگه از اون موقع من مستقل شدم.
و با این همه خاطره تلخ، با این همه آزار آسیب چه کردی؟
اینو میخواستم توی صحبتم بگم. تقریباً اون کسی که بتونی باهاش صحبت کنی خیلی مهمه که تو بدونی با چه کسی باید راجع به این صحبت کنی، چون همین صحبت با باگویه ها خودش بستری میشه برای تجاوزات بعدی، آزارها، طرح شدنهای بعدی. سعی کردم که خودم روی خودم کار کنم. البته یه مدت من تحت نظر روانپزشک بودم، چون اصلا کردم از بس که استرس بود تمام ماهیچه های بدنم یه هایی گفت میشد، من حرکت نمیتونستم بکنم. این شل کننده هایی که میدادن من این راحت بشه و عوضش حالت خواب آلودگی و اینا میگرفتم. کم کم با خودم فهمیدم که من باید اینا رو بذارم کنار و همجور که گفتم خودم قهرمان زندگی خودم باشم.
حالا بهار قهرمان زندگی خودش است. مادر دو فرزند و همسر مردی که همه گذشته او را می داند. هفته آینده در برنامه صدای دیگر به موضوع حلقه امن می پردازیم و مسئولیت اجتماعی در مورد آزار دیدگان. من رویا کریمی مرج از همراهیتون با این برنامه صدای دیگر سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد باشید.